4 بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز دوشنبه 22 آذر 1400 هجری شمسی برابر 13 دسامبر 2021 میلادی در دقایق آینده در این برنامه خبری رادیو فردا همراه همکارانمان با اخبار و گزارش ها کنار شمایی. در آغاز اخبار این ساعت، کیان معنوی.
با سپاس از شما، هزاران تن از معلمان روز دوشنبه در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه بندی مشاغل و قانون همسانسازی تجمع کردند. شهرهایی که تجمع معلمان در آنها برگزار شد از جمله تهران، خرم‌آباد، رشت، کرمانشاه، شیراز، عراق، سنندج، یزد، قم، کرمان، اهواز و تبریز هستند. در شیراز هزاران تن از معلمان برای آزادی معلمان زندانی شعار دادند. در تهران نیروهای امنیتی به تجمع معلمان در مقابل مجلس حمله کردند. معلمان در روزهای شنبه و یک شنبه نیز در شماری از مدارس حدود 100 شهر تحصن و اعتصاب کرده بودند. رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارش‌ها درباره افزایش چند برابری عوارض خروج از کشور در سال آینده را تکذیب کرد و گفت هنوز هیچ عدد و رقمی نهایی نشده است. مسعود میرکاظمی روز چهارشنبه در یک نشست خبری بدون اعلام رقم دقیق عوارض خروج از کشور گفت متناسب با افزایش قیمت بلیط در این باره تصمیم گرفته می شود. پیشتر سایت اقتصاد نیوز گزارش داده بود که دولت در لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از عوارض خارج شدن از کشور را 1500 میلیارد تومان تعیین کرده. این رقم در بودجه امسال 110 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. این سایت بر همین اساس محاسبه کرده بود که برای تحقق این درآمد باید عوارض خروج از کشور از 400 هزار تومان فعلی به 5 میلیون و 200 هزار تومان در سال آینده افزایش یابد. ارزش پول ترکیه روز دوشنبه بار دیگر در برابر ارزهای جهانی سقوط کرد و برابری لیر و دلار آمریکا برای ساعتی از مرز 14.5 نیز فراتر رفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه 11 آذر وزیر دارایی این کشور را تغییر داد و نورالدین نباتی با دکترای علوم سیاسی و مدیریت دولتی را به این سمت منصوب کرد. آقای اردوغان از سال 2019 سه رئیس بانک مرکزی را به دلیل اختلاف نظر در مورد نرخ بهره برکنار کرده است. یک مقام سازمان ملل متحد از اخراج 360 هزار پناهجوی افغان توسط ایران خبر داد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز یک شنبه در گزارشی از مرز افغانستان با ایران نوشت جمهوری اسلامی ایران اخراج پناهجویان افغان را که برای فرار از طالبان و فقر تلاش می‌کنند افزایش داده و این اخراج ها روند بی سابقه‌ای به خود گرفته است. در گزارش این روزنامه که از شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز و از شهرهای مرزی افغانستان با ایران تهیه شده آمده است که ایران در ماه‌های اخیر صدها هزار افغان را خارج کرده و تمایلی به بررسی درخواست‌های پناهندگی ندارد. بر اساس این گزارش تنها در این بخش از مرز روزانه بین 2500 تا 4000 افغان توسط ماموران ایرانی اخراج می‌شوند. از زمانی که طالبان کنترل افغانستان را در دست گرفته بنابر گزارش‌ها نزدیک به 500,000 افغان که به طور غیرقانونی وارد ایران شده بودند بازداشت شدند. و اینکه بر اساس آخرین گزارش‌ها شمار قربانیان ویروس کرونا در ایالات متحده به 800 هزار تن رسید. این در حالی است که کارشناسان نسبت به جهش احتمالی موارد ابتلا به کرونا به دلیل فرارسیدن فصل سرما و گذراندن اوقات بیشتر در مکانهای سربسته و شیوع سویه جدید موسوم به اومیکرون که قابلیت انتقال بالایی دارد هشدار می‌دهند.
کیان معنوی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. ادامه اعتراضات معلمان ایران، گسترش تظاهرات آموزگاران و حمله مأموران به فرهنگیان. خواسته های آموزگاران ایران در گفتگو با یک عضو کانون صنفی معلمان در تظاهرات گسترده شیراز.
خواسته معلمان، آزادی معلمان زندانی هست و یکی این که معلمان باید در رفاه کامل برسند.
مراسم سالگرد روح الله زم.
تعداد زیادی از افراد خانواده آشنایانشون جمع شدن، تعدادی از هواداران و دوستانشون اینجا هستن. فضا به شدت امنیتی هست، مامورای لباس سفتی تقریبا همه جا مشاهده میشن.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. همگونی که در رأس اخبار شنیدید، آموزگاران ایران امروز هم که در دور اخیر اعتراضات معلمان سومین روز پیاپی تظاهرات اعتراضی آنها در ده‌ها شهر کشور به شمار می‌رود، اعتراضات داشتند و تظاهرات خود را پیگیری کردند. بیشتر در روزهای شنبه و یک شنبه معلمان در حدود 100 شهر کشور اعتصاب و تحصن کرده بودند. روز به بلهری که تحولات صنفی رو پیگیری میکنه با ماست. روز به اعتراضات معلمان اکنون سه روز پیاپی در این دور اخیر اعتراضاتشون، البته که سالهاست جریان داشته. امروز هم گزارش‌ها که دست کم در 80 شهر تظاهرات اعتراضی و تجمعات برپا شده. از این تجمعات بگو.
سلام بکتاش و همچنین شنوندگان گرامی. بله، معلمان بر اساس فیلم ها و تصاویری که در شبکه های اجتماعی متعلق به تشکل های صنفی معلمان و فعالان صنفی معلمان منتشر شد، در بیش از 60 شهر ایران در بیش از 80 شهر ایران تجمع اعتراضی داشتند. در تهران مقابل مجلس بود و در شهرستان ها و شهرها در مقابل اداره های آموزش و پرورش. در تهران البته حمله کرده بودن ماموران امنیتی، مثل که گوشی یک یا چند تن از معلمان رو بگیرند که خب معلمان واکنش نشون دادن. در بخش اخبارم شنیدیم در این حمله کسی بازداشت نشده، ولی به هر حال در حضور ماموران امنیتی بر اساس عکس هایی که برای ما فرستاده شده به دست رادیو فردا رسیده چشمگیر بوده. و در این حال برخی گزارش ها که از این هستش که در تهران یا مدارس تلاش می شده یا در شهرستان ها تلاش می شده که معلمانی که می خواستن در تجمع شرکت بکنن شناسایی بشن. با همه اینها شاهد بودیم که یکی از بزرگترین اعتراض های معلمان در طی یکی دو دهه اخیر ایجاد شد. در شهرهای مختلف هم حضور معلمان بسیار گسترده بود. در شیراز خود معلمان نوشته بودند که 10,000 معلم و جمعیت واقعا زیاد بود. در سایر شهرها هم همینطور. حالا دعوت میکنم که به صدای معلمان در زنجان گوش کنیم.
اجرای همترازی حق مسلم ماست.
اجرای همترازی حق مسلم ماست.
اجرای همترازی حق مسلم ماست.
خب من فقط دو نکته هم بگم بکتاش. که اگه سوال دیگه داشت باشی در خدمتون باشم. یکی که واکنش های جالبی رو داشت در میان تشکل های صنفی این اعتراض ها. از جمله شورای بازنشستگان ایران نوشت معلمان در تحصن دو روزه و تجمع اعتراضی سراسری و پرشور خودشون همراه با بازنشستگان به ادامه شرایط اسفبار زندگی خود نه قاطعانه گفتند و همینطور اشاره بکرده به این که حضور زنان در این تجمع خیلی گسترده بوده و گفته اونها در صف اول مطالبه گری قرار داشتن.
روزبه، میدونیم که این مسئله رتبه بندی و اجرای طرح رتبه بندی یکی از خواستهای محوری معلمان بوده، ولی خواسته های دیگه هم داشتن و دارن، از جمله آزادی فعالین صنفی معلمان زندانی.
بله بکش، همونطور که اشاره کردی تر رتبه بندی خواست اولیه اونها هست. خب طی 10 سالی که حدوداً حداقل میگذره، دولت و مجلس بارها تعلل کردن در رسیدگی به این موضوع و حالا وقتی که میخوان اجرا کنن میگن پولی در بساط نیست، ما فقط میتونیم 25 میلیارد تومان برای 2 نوبت یعنی تقسیمش میکنن که بتونیم حقوق معلمان رو افزایش بدیم، در حالی که معلمان میگن با توجه به اون طرح اولیه باید 80 میلیارد تومان باید اضافه بشه به دستمزدشون تا به 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها برسه. خواست دیگرشون قانون همسانسازی هست که برای بازنشستگانی که حقوق اونها افزایش پیدا بکنه. در این حال آزادی فعالان معلم صنفی معلمان هم هست. خب الان معلمانی هستن که در زندانن، از قبل آقای اسماعیل عبدی بوده، معلمان دیگه هم هستند. روز شنبه هم که آقای رسول بودیاقی باز آزاد شد که میدونیم، و در این حال آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان از دیگر خواستهای معلمان.
روزبه بولهری بود از رادیو فردا از تظاهرات اعتراضی امروز معلمان ایران که در شهرهای گوناگون کشور ادامه یافته و حتی از اون به عنوان تظاهرات سراسری آموزگاران ایران یاد میشه. در شیراز این گرد همایی و اعتراضات معلمان طبق تصاویری که منتشر شده بسیار گسترده بوده. گفتگوی داشتیم با اصغر امیرزادگان از اعضای کانون صنفی معلمان ایران در شیراز و درباره اعتراضات امروز معلمان در شیراز به رادیو فردا میگوید.
با توجه به تجمع امروز که در پارک شکل گرفت، کاملا خشمگینی در معلمان مشهود است و تا جایی که حتی با یه چهارراه هم راه پیمایی شد و چنین که رسیدگی نشه اوضاع بدتر از این میشه و تلفن به تعطیلی کشیده میشه.
آقای امیرزادگان، خواسته های معلمان همواره همون رتبه بندی عنوان شده گزارش
شده؟ بله رتبه بندی، خواستهشون رتبه بندی، اجرای رتبه بندی کامل برای شاغلان هست و همسانسازی برای بازنشستگان.
خب اکنون چندیه که صحبت هایی شده، وعده هایی داده شده، ولی همچنان اعتراضات ادامه داره. این اعتراضات به خاطر اجرایی نشدن اون وعده هاست؟
قطعاً دیگه اینقدر گول خوردن معلم ها و اینقدر از تریبون صدا سیما دروغ شنیدن و بدقولی از دولت و مجلس دیدن که دیگه تا این که این تغییرات داخل پیش نشه و دریافت نکنن معلم ها باور نمی کنن.
یعنی اگر این طرح رتبه بندی معلمان اجرا بشه و حقوق ها افزایش پیدا کنه، آیا اعتراضات معلمان ایران پایان پیدا میکنه؟
ببینید، خواسته های معلمان بالاخره تنهایی هم نیست. ما دیدیم که بارها معلمان ما به خصوص زندانی شدن و این معلم خواسته معلمان، آزادی معلمان زندانی هست و یکی این که معلمان باید در به رفاه کامل برسن و کلن میگه مشکل معیشت نداشته باشن و خواسته دیگه شون هم که همون معلم های زندانی هست. در مورد دانش آموزان خواسته شون آموزش رایگان هست. بالاخره اگه اون اجرا بشه
مطالبات کمتر میشه، ولی خب همچنان مطالبات معبر زیاد هست.
به معلمان زندانی، فعالین صنفی فرهنگی اشاره کردین آقای امیرزادگان. میدونیم که آقای رسول بداغی و آمانج امینی بنابر گزارش‌ها اخیراً بازداشت شدند. آقای جواد لعل محمدی چندی است که زندانی هست. بفرمایید که آیا آماری داریم که اکنون چه تعداد از فرهنگیان و معلمان اعضای کانون صنفی معلمان بازداشت یا زندانی هستند؟
من الان آمار حضور ذهن ندارم، ولی حالا اگه جمعاً بخوایم شاغل و باز میشه، میگم اونایی که آزاد شدن و پرونده های باز دارن و اونایی که زندان هستن، الان ما 5 نفر فقط از استان فارس هستیم. من خودم الان 2 پرونده باز دارم، آقای غلامی پروندهشون بازه، آقای فصلی زندانه که متاسفانه هیچگونه ملاقاتی نمیدن، تلفنشون هم قطع هست. خب این فقط استان فارس. خب از استانهای دیگه هم، شهرهای دیگه هست و جدیدن هم آقای رسول بداغی با اون وضعیت ناجور دستگیر میشن. همچنین آمانید از سرپز که گویا شنیدن موردی در بشت قرار گرفتن و واقعا این برخوردها معلمان رو خشمگین کرده. همین امروز هم تو تجمعات فارس هستی آره، من از پیج اینستاگرام به صورت لایو مستقیم تجمع رو پوشش دادم.
آقای امیرزادگان، تجمع معلمان در شیراز بسیار گسترده بود و شعارها بسیار بلند بود.
بله، رادیکال بود دیگه و عرض کردم دیگه معلمان خشمگین شدن واقعا. زردهای دروغی
اکنون تموم شده تجمع شیراز؟
بله، من الان تجمع تموم شد، الان اومدم دیگه سوار ماشین شدن میخوام برم.
مسئله پیش نیومد؟ بازداشتی، برخوردی؟
نه، شیراز اینقدر شلوغ بود که نتونستن بخوان کاری بکنن. واقعا جمعیت خیلی زیاد بود، فوق العاده. من پیش‌بینی میکنم حدود 15,000 نفر بودن و اینکه یه تشنج هم ایجاد کردن ولی نتونستن.
اصغر امیرزادگان از اعضای کانون صنفی معلمان ایران در شیراز و ادامه اعتراضات سراسری آموزگاران کشور.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
با گذشته 1 سال از اعدام روح الله زم، خبرنگار، فعال سیاسی و مؤسس سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز، امروز مراسمی سر مزار وی در بهشت زهرا برگزار شده است. پوران ناظمی، فعال مدنی که در این مراسم حضور داشته، از محل برگزاری آن به رادیو فردا میگوید
تعداد زیادی از افراد خانواده، آشنایانشون جمع شدن، تعدادی از هواداران و دوستانشون اینجا هستن. فضا به شدت امنیتی هست، مامورای لباس شخصی تقریبا همه جا مشاهده میشن. آقای زم، محمد علی زم، مجددا با لباس روحانیت اینجا به عنوان صاحب عزا در بالای مجلس ایستادن. بسیار هم متأثر هستن. خواهران و مادرشون هم به هر حال نشستن و ناراحت هستن، مخصوصا مادرشون خیلی بیتابی میکنه. اما اینکه ما توقع داشتیم شاید آقای زم، محمد علی زم، به هر حال بعد از گذشت 1 سال و بله 1 سال از سر به دار شدن پسرشون و بعد از یک سال هم که به هر حال ایشون زندانی بودن در سلول های انفرادی، به هر حال این همه آزار کشیدن، شاید ایشون کمی تغییر کرده باشن، به راه پسرشون اومده باشن. نه، متاسفانه همچین چیزی به نظر نمیاد باشه. با توجه به افرادی هم که اینجا جمع شدن به عنوان صاحبان عزا، من شک دارم که تغییری در ایشون چندان به وجود اومده باشه، جز همون احساس پدرانه که به هر حال هر پدری از فقدان پسرش داره. جمعیت داره کم کم اضافه میشه.
خانم ناظمی، اشاره کردین به جانب. فضای امنیتی، از چه نظر فضا را امنیتی تشریح میکنین؟
خب ببینید، اینقدر مامورای لباس شخصی اطراف ایستادن و عناوین مختلف میان، حالا به عنوان کسایی که اومدن تو مراسم شرکت کنن، نمیدونم حتی خودشون این ورق سمت چپ من با بیستین وایستادن، به هر حال فضا رو تحت کنترلشون دارن که یه وقت مشکلی پیش نیاد، جمعیت شعاری ندن، نمیدونم از حالت عادی یک عزاداری خارج نشه. جالب اینجا دایی پویای بختیاری رو میبینم، آقای شیرپیشه رو میبینم که به نمایندگی از طرف خانواده شیرپیشه و بختیاری تشریف آوردن، نماینده معلم‌ها رو میبینم از پارس، فکر میکنم فامیلشون آقای مسجدی باشه که ایستادن. بله، این دو نفر رو هم من دیدم که باز که فضا یه خورده مشکل بود ولی تشریف آوردن.
خانم ناظمی، الان اونجا جمعیت رو چه میزان برآورد میکنی؟
الان که بیشتر از 150-200 نفر هنوز جمع نشدن، احتمالا بعضی ها میذارن هنوز در آخر مراسم بیا، ولی الان حد اکثر 200 نفر، 150-200 نفر فکر نمی کنم بیشتر باشن.
آیا صحبت هایی شده در این مراسم؟
تا الان که هیچ صحبتی نشده، با وجودی که حالا تبلیغ هم زیاد بود، خیلی ها علاقه من بودن بیان، نمیدونم چرا جمعیت اینقدر کمه، اما هیچ صحبتی نشده. پدرشون میگم ایستاده و یه نوحه معمولی هم گذاشتن، از همون نوحه هایی که تو روزه های محرم میذارن.
و بعد از این مراسم برنامه از چه قرار خواهد بود میدونین؟
تا الان که ما برنامه ریزی خاصی هیچ کدوم نداشتیم، ولی حالا امیدوار هستیم که دوستانمون فعالین دیگه بیان، تعداد زیاد بشه، شاید ما بتونیم به هر حال خودمون یک صحبتی رو بکنیم، یک تقدیری، نمیدونم یادآوری زحمات ایشون رو داشته باشیم، از حالت این نوح خونی خارج بشه.
پوران ناظمی، فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه موسوم به 14 امضایی، اشاره میکنیم در 22 آذر سال پیش در یک چنین روزی روح الله زم در حالی اعدام شد که خودش تا آخرین لحظات از تایید حکم و حتی اجرایش اطلاعی نداشت و خانوادهش نیز پس از اعدام مطلع شدند.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
16:22 دقیقه ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید، همان زمان که با از سر گرفته شدن مذاکرات احیای معامله هسته‌ای در وین، به گزارش خبرگزاری ها تصاویر ماهواره هاکی است که ایران برای انجام یک پرتاب فضایی از پایگاه سمنان آماده می‌گردد. حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
خبرگزاری اسوسییتد پرس با استناد به تصاویر گرفته شده از ماهواره شرکت پلنت لبز گزارش داده است که این تصاویر فعالیت‌هایی را در پایگاه فضایی خمینی در سمنان نشان می‌دهد که هنگام پرتاب موشک حامل ماهواره انجام می‌گیرد. بابک تقوایی، کارشناس و تحلیلگر امور دفاعی و نظامی، با تشریح این فعالیت‌ها می‌گوید مقامات جمهوری اسلامی قبلاً برنامه‌ریزی مشخصی برای پرتاب ماهواره در این زمان خاص اعلام نکرده بودند.
ما شاهد هستیم که روز گذشته شرکت پلنت لبز تصاویر ماهواره‌ای منتشر کرده که نشون دهنده فعالیت‌هایی هستش در پایگاه فضایی خمینی در سمنان، پایگاهی که در گذشته موشک‌های ماهواره‌بری شلیک شدن حامل ماهواره و یا فاقد ماهواره برای تست. بر اساس تصاویر شاهد حضور یک جرثقیل، اقلام زمینی و اصطلاحاً ساختمانی هستیم که متحرک هستش و حامل ماهواره بر هستش قبل از پرتاب. عمدتاً ماهواره بر سیمرغ از این پایگاه شلیک شده در سالهای گذشته. و خب اگر اخبار رو بررسی بکنیم در ماه‌های گذشته، شاهد هستیم که هیچ برنامه‌ای برای پرتاب ماهواره در روزهای جاری وجود نداشته، یعنی اعلام نشده و انتظارش وجود نداشته.
منتقدان جمهوری اسلامی پرتاب ماهواره را اقدامی تحریک‌آمیز می‌دانند، زیرا موشک‌های ماهواره بر از فناوری مشابه آنچه برای موشک‌های بالیستیک غارپیما لازم است بهره می‌گیرند. بر این اساس انتشار این خبر در کشاکش مذاکرات احیای برجام در وین، مذاکراتی که با کندی و چشمانداز منفی پیش می رود، می تواند بر حساسیت‌های موجود بیفزاید. بابک تقوایی کارشناس امور دفاعی یادآوری می کند که جمهوری اسلامی قبلا نیز از چنین اقداماتی به عنوان اهرم فشار استفاده کرده است.
مسئله‌ای که باید به اون توجه داشته باشیم این هستش که پرتاب این ماهواره‌ای که حالا قرار هستش صورت بگیره، خب کارشناسان نظامی پیش‌بینی می‌کنن این مسئله ممکنه در ماه آینده میلادی، یعنی ژانویه، یا ماه بعد از اون فوریه صورت بگیره. این مسئله قاعدتاً بی ارتباط با مذاکراتی که هستش در رابطه با برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران در وین نیست. ما در گذشته شاهد بودیم که جمهوری اسلامی به عنوان اهرم فشار از پرتاب ماهواره یا آزمایش ماهواره برها استفاده کرده. ممکنه که بحث پرتاب ماهواره ظاهری کاملا غیر نظامی داشته باشه، اما خب این امکان رو برای سپاه پاسداران، جهاد خودکفایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران و همچنین وزارت دفاع، صنایع شهید همت و صنایع شهید باقری فراهم بکنه برای ساخت موشک‌های بالستیک غارپیما که خب به هر حال از سالها در دست اجرا بوده طراحی و توسعه‌اش، یعنی تقریبا 10 سال هستش این مسئله وجود داره برای ساخت موشک سجیل 3 و سجیل 4. و خب این مسئله برای مقامات اروپایی و آمریکایی پنهان نیست. خب اینها مطلع هستند از هدف اصلی پرتاب بسیاری از این ماهواره برها و به همین دلیل همیشه اعتراض کردن و نگرانی خودشون رو ابراز کردن در این رابطه.
خبرگزاری دولتی ایرنا در 13 آذر ماه امسال گزارش داده بود که ایران 4 ماهواره ظفر 2، ناهید 1 و 2 و پارس 1 را در مراحل نهایی سازی و پرتاب دارد، ولی جزئیاتی درباره زمان پرتاب و آزمایش آنها منتشر نکرده بود. بابک تقوایی کارشناس امور نظامی و دفاعی اشاره می‌کند که سپاه پاسداران از شلیک موشک‌های ماهواره بر علاوه بر اهرم فشار استفاده‌های دیگری نیز می‌کند.
مسئله دیگه‌ای هم که باید به اون اشاره بکنیم، فراتر از این که حالا به عنوان یک مسئله سیاسی یا اهرم فشار مورد استفاده قرار می‌گیره، شلیک موشک‌های ماهواره بر این فرصت رو برای سپاه پاسداران فراهم می‌کنه تا به فناوری دست پیدا بکنه برای ساخت موشک‌های بالستیکی که برد کافی داشته باشند برای رسیدن به اهدافی چون پایگاه هوایی که در جزیره دیوگو گارسیا هستش، یا حتی ناوهای هواپیمابری که خب خارج از برد موشک‌های بالستیک ضد کشتی مثل خلیج فارس و هرمز هستند رو مورد اصابت قرار بدن. و خب این مسئله این دانش رو براشون فراهم می‌کنه، یعنی تجربه کافی، اطلاعات کافی برای بهبود دادن، توسعه و ساخت موشک‌های بالستیکی که بتونن اهدافی رو چون جزیره دیوگو گارسیا مورد اصابت قرار بدن. به خصوص ما باید توجه داشته باشیم که در ماه‌های اخیر به خصوص از اکتبر 4 فروردین بمب افکن سنگین بیوان بی نیروی هوایی آمریکا به پایگاه دیوگو گارسیا اعزام شد تا در صورت نیاز بتونن پاسخ بدن به حملاتی که وجود داره بر علیه نیروهای آمریکایی. و خب این مسئله الان در حال حاضر دوباره تبدیل به یک نگرانی شده برای فرماندهان سپاه.
در ماه‌های اخیر مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی از لزوم توسعه سریع‌تر برنامه‌ها در حوزه فضایی سخن گفتند. دولت آمریکا اقدام جمهوری اسلامی در پرتاب ماهواره را ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل می‌داند و می‌گوید اقدام جمهوری اسلامی پوششی برای آزمایش‌های موشکی نظامی است. جمهوری اسلامی اما با رد این اتهام می‌گوید این برنامه‌ها ماهیت دفاعی دارند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردی
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سو زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13. رادیو فردا هر ساعت با اخبار و گزارش ها همراهتان است.